لعنت الله علی حضرات مجمعین آن الهی. کلام در این بود که در موارد وجود علم اجمالی آیا ترخیص شرعی ممکن است یا خیر. ترخیص شرعی نسبت به جمیع اطراف واضح است که معقول نیست، زیرا از طرف شارع حکم نسبت به موضوعی داشته باشد و از طرفی ترخیص کند در مخالفت با اون حکم، این در حقیقت مستلزم لغویت است که از حکیم صادر نیست. انما الکلام در ترخیص در بعض اطراف است و این بحث از اینجا شروع شده است که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است در وجوب موافقت قطعیه، بعد از آنی که هر دو مانند همند در حرمت مخالفت قطعیه. بین صاحب کفایه و شیخ انصاری رضوان الله علیه ما اختلاف بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه ادعا دارند بر این که ترخیص نسبت به بعض اطراف در موارد علم اجمالی بلا اشکال است. صاحب کفایه این ترخیص را قبول ندارد. فرمایش صاحب کفایه و دلیلیشان ذکر شد. انما الکلام در اثبات فرمایش مرحوم شیخ بود. محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اینجا تبعیت از شیخ انصاری دارند و موافقت با ایشان فرمودن در اینکه ترخیص را نسبت به بعض از اطراف ممکن می دانند. اما در اثبات این مدعا با مرحوم شیخ مخالفند، یعنی تابع شیخند در اصل مدعا ولی در اثبات مدعا با ایشان مخالفند. راهی را که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه در اثبات این مدعا بیان فرموده است این است که این ترخیص به چه معنایی است. بیان برهانی دقیقی دارند. تارتن این است که نسب طریق از ناحیه شارع می شود که این احتمال را و این طریق را در حقیقت قبول نکردند. احتمال دوم این است که جعل بدل کند. جعل بدل هم در دو مرحله متصور بود. تارتن جعل بدل نسبت به مقام اقتضاء حکم و نظر به ملاک حکم، البته این به این تعابیر بیان نفرمودن، بنده اینجور جمع‌بندی کردم و عرض میکنم، یعنی در مرتبه مصالح و مفاسدی که منشأ جعل حکم و اعتبار حکمند، اونجا جعل بدل بفرماید. تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بود که مصلحتی در موردی که شارع ترخیص فرموده است به وجود بیاید از ناحیه ترخیص شرعی که این مصلحت با مصلحت واقعیه یا مفسده واقعیه با اونها معارضه کند، که اگر مخالف واقع درآمد نسبت به واجب واضح است که فوت مصلحت شده است، نسبت به حرام ابتلاء به مفسده شده است. این مصلحت موجوده از ناحیه ترخیص شارع در عملی که مکلف و در طرفی که مکلف اختیار می کند به عنوان امری که مرخص فیه است و شارع در او ترخیص فرموده است، مصلحت موجوده در این در صورتی که موجب تفویت مصلحت بشود در باب واجب مردد جبران کند اون مصلحت فائت را، یا موجب ابتلاء به مفسده بشود در مورد حرام مردد جبران کند ابتلاء مکلف به مفسده را، فرض کنین اگر 100 درجه مفسده گیر مکلف و مبتلا به مکلف می شود، از این طرف 100 درجه مصلحت از ناحیه ترخیص پیدا شده است که این جبران میکند اون مفسده را یا بیشتر. این یک احتمال هست که البته فرمودن اشکالی ندارد، عقلا مانع و محذوری ندارد که شارع جعل کند، مخصوصا بنابر مبنا و مشرب کسانی که جعل استحقاق عقاب و ثواب را از مجعولات شرعیه می دانند نه از مدرکات عقلیه. اگر از مجعولات شرعیه بدانیم، بنابر این مبنا ترخیص شرعی موجب وجود مصلحت در مرخص فیه شود که این جبران مصلحت فائته یا مفسده مبتلا به در فرض ترخیص بشود. این یک احتمال. احتمال دوم که بعید نیست این احتمال را اختیار کنیم، این هست که بگیم ترخیص شرعی کاری به مقام جعل احکام ندارد و در حقیقت در رابطه با وعاء تشریع این ترخیص نباشد، گرچه ترخیص ایزن حکم من الشارع به جواز ارتکاب در حرام مردد یا ترک در واجب مردد، ولی این ترخیص در مرحله امتثال باشد نه جعل حکم. و عرض کردیم معنای ترخیص این است که شارع به تعبیر بنده این چنین می‌فرماید که گرچه بر اساس قاعده تکلیف واصل، اعم از این که وصول او به علم تفصیلی باشد یا به علم اجمالی، تکلیف واصل لابدی از این که امتثال کنی، مخالفت با او حرام و قبیح عقلا و موافقت نسبت به اون تکلیف واجب و حسن عقلا، یعنی وجوب شرعی دارد و حسن عقلی که مصداق عدل است. گرچه چنین است، اما من در مقام امتثال از باب تسهیل بر عباد اکتفا میکنم به موافقت احتمالیه، فقط مخالفت قطعیه نکن تا عزی عبودیت خارج نشوی، اما موافقت احتمالیه را من قبول میکنم. حالا به این تعبیر بگیم همینقدر در معرض اطاعت قرار بگیری و به عنوان عبد عاصی محسوب نشوی کافیست. آیا چنین کلامی اگر از مولا صادر بشود و چنین مطلبی از مولا صادر بشود چه محذوری در پی خواهد داشت؟ هیچ محذوری ندارد، این مشکلی نه عقلا و نه شرعا وجود دارد. شاهدش اینه که این همه موارد شارع به موافقت احتمالیه اصلا در باب اصول معناش همین است اکتفا میکند، یعنی مخصوصا بنابر مشرب معذریت و منجزیت معناش همینه که اگر مخالف واقع در آمد تو همین که چون بر اساس قاعدهی که من تعیین کردم عمل کردی در مخالفتت با واقع معذوری. اگر طریق ظاهری را که قطع آور نیست ولی به او عمل کردی در باب امارات بنابر مبنای معذریت، معناش همین است که در ابتلاء به مخالفت واقع تو مستحق عقوبت نیستی از نظر من. چرا؟ چون حرف گوش کردی، به تعبیر دیگر از همون راهی که نصب شده از عمل کردی. خب اگر این معنا باشد، عرض کردیم هیچ باز اشکالی ندارد و حق با مرحوم شیخ انصاری است که موافقت احتمالیه را کافی می داند. بله، لولا دلیل خاص باید فرمایشه، یعنی ما باشیم و طبع اولی و اقتضاء اولی علم، چه تفصیلی چه اجمالی، این است که نسبت به مخالفت و موافقت هر دو علی سویه از نظر تأثیر. ولی سخن در این است که اگر شارع بخواهد در مقابل او در جایی موافقت احتمالیه را برای ما کافی ببیند، این محذوری دارد؟ عقلا ظاهرا محذوری ندارد. پس فرمایش مرحوم شیخ انصاری به امکان ترخیص شرعی در اطراف علم اجمالی که در نتیجه موجب امکان موجب اکتفاء به موافقت احتمالیه و عدم نیاز به موافقت قطعیه، امریست ممکن. به حاصل اون چیزیست که در اینجا ادعا شده است. اون چه که عرض شد بحث ثبوتی بود، میاییم در مقام اثبات. آیا چنین چیزی واقع شده است؟ این امر ممکن، این امر ممکن که محضور عقلی ندارد واقع شده است یا خیر؟ مواردی رو میفرمایند که این موارد وجود دارد که میشود بگیم از همین قبیل است. یکی این که در باب طهارت و نجاست دلیل آمده است که کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قدیر، یا در باب حلیت و حرمت کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این قبیل از روایات یا کل شیء در موضوعات خارجی است، قبلا هم عرض کردیم، یکون فیه حلال و حرام، فهو لک حلال ابدا حتی تعرف انه حرام. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. حالا بعضی به عینه هم دارد در بعضی از نسخ. خب در اینجا مغیا چیست؟ کل شیئن قایت چیست؟ حتی تعرفه. مغیا آیا باید او را ما به صورت مطلق بدانیم یا اینکه نه مغیا حتما یک قیدی در او وجود دارد ولو تصریح نشده است، به این عنوان که گفته بشود کل شیء مشکوک یا کل شیء مشتبه یکون فیه حلال و حرام. خب اگر در مغیا این عنوان مشکوکون یا مشتبهون را اخذ کنیم، اینجا یک توهمی پیش میاد و اون این است که بین غایت و مغیا یا به تعبیر دیگر صدر و ذیل با هم تعارض دارد. چون صدر این است که کل شیء مشتبه، خب در و کل شیء مشکوک در مورد علم اجمالی از نظر علم و معلوم عرض کردیم تردیدی نیست. امر آخری است که در او ما تردید داریم، اون زمیمه شده است به معلوم و از این جهت اطلاق اجمال بر علم اطلاق به غیر ما هو له است و اسناد اجمال به علم اسناد الی غیر ما هو له است. در معلوم هیچ تردیدی نیست، در اونی که تردید هست هیچ علمی نیست، اینطور گفته می شود. لذا عرض کردیم که ما علم فقط تفصیلی داریم، اطلاق تقسیم علم به اجمال و تفصیل این تقسیم درش مسامحه است. خب بنابراین اگر کل شیئن به معنای کل شیئن مشتبه شد ولو مسامحتن در علم اجمالی، آیا اشتباه هست یا نیست بر حسب مسلک مشهور؟ ولی درش اجمال هست، درش اشتباه هست، گرچه اشتباه 100% نیست، ولی من جهت این اشتباه و تردید وجود دارد. همین مقدار که شما تردید در مصداق دارید کفایت میکند در این که گفته بشود این شیئیست مشتبه، چون تردید ممکن است در متعلق باشد و ممکن است در مصداق متعلق باشد، و تردید در مصداق کافیست در صدق اشتباه و تردید. خب اینجا مغیا میگوید، بر اساس مغیا باید گفته بشود که چی؟ این شیء حلال است در مورد علم اجمالی. اگر اجمالا میدونیم این مایه یا اون مایه یکیش نجس هست، به حکم مغیا باید گفته بشود این چی؟ حلال است. ولی قایت چیز حتی تعرفه، تعرفه این تعلمه، علم پیدا بکنید، چون در موضوعات هست تعبیر به تعرفه شده است، بشناسید. خب این بشناسید یعنی تفصیلا یا اجمالا باز اطلاق دارد. حتی تعرفه میگوید چون علم داری به این که نجسی در اینجا واقع شده است و یکی از این دو متنجسند، پس بنابراین قایت محقق شده است، نمیتوانید حکم به حلیت کنید. پس صدر و ذیل چون در مورد علم اجمالی هم علم است هم تردید و اشتباه، و طبق مبنای مشهور دارم عرض میکنم، ولو به تعبیر خود به مبنای مختار در این حال مسامحتن تردید هست دیگه. به هر حال یا نگید اصلا در معلوم تردید است، اینطور بگین آقا اینجا علمی است که زمیمه شده است به او یک امر مردد، همراه است با یک امر مردد، این که دیگه نه مسامحه است درش نه به هر حال غیر صحیح، این حرف درستی است. ما در اینجا الان شیئی داریم که این شیء من جهت معلوم است ولی من جهت اخرى درش تردید است. اگر به صدر این حدیث نگاه کنیم محکوم است به حلیت، چرا؟ برای خاطر اینکه تردید درش هست. اگر به ذیل او که غایت است نگاه کنیم محکوم است به عدم حلیت، غایت محقق شده است برای حلیت، چرا؟ برای خاطر اینکه علم داریم ما. اینجور اگر گفته بشود که کل شیئن یعنی کل شیئن مشتبه، جای این توهم هست. ولی اگر نه، مغیا را معنون به این عنوان ندانید. حالا این یک بحث مفصلی دارد که در جاهای مختلف بحث شده است، البته در خود این حدیث در باب ادله بر براءت که استدلال میشد مفصل بحث شد که این عرض کردیم به جهت این که عنوان فیه حلالون و حرامون دارد ناظر است به موضوعات خارجی و اجنبی از این است که مورد عنوان دلیل بر براءت قرار بگیرد. علی حال کاری به این ندیم، در یکی از موارد تحقیق در این حدیث اونجاست. عنوان مشتبه رو ما نباید بیاریم. کل شیء فیه حلالون یعنی مثلا فرض کن لحم، شیئی است که در او حلال هم وجود دارد حرام هم وجود دارد. لحم غنم حلال است، لحم مثلا کلب و خنزیر حرام است، لحم هر دو، اما این لحم حرام اون لحم حلال. کل شیء فیه مثلا فرض کن مایع، مایع فی حلالون مایع غیر مسکر و حرامون مایع مسکر، فهو لک حلالون حتی تعریف از این که او از اون نوع حرامش هست. خب ما اگر عنوان مشتبه و مشکوک رو در مغیا نیاوریم دیگه تعارضی نیست. چرا؟ برای خاطر این که در اینجا نمیگید مشتبه باشد به عنوان مشتبه. اگر مشتبه رو گرفتیم به اعتبار شبهه داخل می شود در مغیا در موارد علم اجمالی، به لحاظ علم داخل می شود در غایت. کدوم رو باید ما مقدم بداریم؟ به مغیا نگاه کنیم، حکم مغیا رو باید برای او ثابت کنیم. به غایت که علم است نگاه کنیم، باید دیگه اون حکمی که در مغیا هست رو برای او نیاوریم، چون عمرش تمام شده است. غایت پیدا شده. ولی اگر این قید و عنوان رو نیاورید، نگید مراد از شیء یعنی شیء مشتبه، شیء مشکوک، نه، شیء با قطع نظر از این، فیه حلال و حرامون، همونجور که عرض کردم، این عنوان رو نیاورید، نگید آقا کل شیء مشتبه، نه، در مورد لحم که عرض کردم این شیء است که فیه حلال، یعنی نوعی از او حلال است و حرامون قسم دیگری از او حرام است، داریم این را دیگه، بحث اشتباه دیگه نیست. اون چیزی که لحم است برای شما حلال است تا وقتی که ذبایح موجوده بعض از اونها حلال است، گوسفندهایی که موجوده است، اونی که ذبح صحیح شده باشد، یا تعبیر مثلا بگیم ذکر اسم الله علیه، بعضی از اونها حرام است با اینکه مذبوح است به اعتبار اینکه لم یذکر اسم الله علیه، شما برتان حلال است، فکلوا مما ذکر اسم الله علیه، حتی تعرف انه از اون قسم دومی است که لم یذکر اسم الله علیه. شی دیگه نگفتیم مشکوک، میگیم هر شیی به طور کلی اگر دو قسم درش وجود داشت، ما شکیم در اونجا نداریم، میدونیم دو قسم ذبیحه داریم، یک قسم اسم الله بر او برده شده است، یک قسم نبرده شده. شما مادامی که نمیدانید از اون قسم دوم که اسم الله بر او برده نشده است، میتوانید استفاده کنید از اون لحم و محکوم است به حلیت برای شما. خب این خودش دلیل بر ترخیصی دیگه. ما با این که علم داریم که این ذبیحه بالخصوص در این دو مورد بالخصوص یکی از اونها لم یذکر اسم الله علیه، حالا شارع فرموده است این اگر هر دو را بخواد شخص مرتکب بشود، یقین دارد که یک حیوانی مثلا گوسفندی که ذبح شرعی نشده است را مصرف کرده است و حرام است، ولی اگر یکیش را بخواد مرتکب بشود دیگری را نه، در ارتکاب یکی اینجا میتواند بگد که این یکی بالخصوص چیزی است که من علم به حرمت او ندارم، پس بنابراین میتوانم از او استفاده بکنم تا وقتی که یقین کنم اینه بالخصوص. ولی اگر او رو مصرف کرد، عدل آخر و طرف آخرش رو بخواد مصرف بکند، یقین دارد که به حرام مبتلا شده است، چون یقین دارد که یک حیوان، یک لحمی که حرمت عقل داشت از او صادر شده است، چون فرض این است که علم اجمالی دارد که یا اکل این لحم حرام است یا این دیگری، چرا؟ چون یکیش بدون نام خدا ذبح شده است. خب این خودش ترخیص شرعی است. یا در مورد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه هم همینطور. پس بنابراین چون علم به عنوان غایت قرار داده شده، اعم است از علم اجمالی و تفصیلی، مادامی که بیان تعارضه، مادامی که علم ندارید، یعنی مطلقا علم ندارید حلالو، ولی اگر علم پیدا شد مطلقا، چه اجمالی چه تفصیلی، اینجا دیگه غایت محقق می شود. این تعارض بین صدر و ذیل در فرض اخذ عنوان مشکوکون و مشتبهون در مغیا به عنوان وصف برای شیء، کل شیء یعنی کل شیء مشتبه، ولی این با ظاهر حدیث نمی سازد. چرا؟ چون مشتبه نیست که درش بگیم فیه حلا، مشتبه یعنی خود او با به ما هوه، امر او به عنوان حلیت و حرمت معلوم نیست، ولی وقتی میگه کل شیء فیه حلالون، یعنی قسمی در او موجود است بالفعل که حلال است و قسم آخری در او هست که حرام است، شما تا وقتی علم پیدا نکردی که از قسم حرام است میتوانید استفاده کنید و برای شما حلال است. این کجا و این که بگی حالا اینجا اینجور میشود گفت هر شیئی که مشتبه است. خب مشتبه به ما و مشتبهون دیگه نمیگن بهش فیه حلالون و حرامون، بلکه مشتبه یعنی مشتبه از حلیت او و حرمت او، دیگه فیه گفتن در او معنا ندارد. این کلمه فیه میرساند که یعنی بالفعل قسمی در او موجود است مصداقی در او دارد که حلال است و قسم آخری در او هست که حرام است. تا وقتی که علم پیدا نکردی از او قسم حرام است میتوانی در او استفاده کنی. پس این خودش ترخیص شرعی است، با اینکه ما علم اجمالی در مقام داریم. و همچنین در مثل حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، یا الناس فی سعت ما لا یعلمون، یا فی سعت ما لا یعلمون، دو جور می شود خواند، مصدریه بگیرید یا ظرفیه زمانیه. فی سعت ما لا یعلمون موصول، فی سعت ما لا یعلمون یعنی مدتی که به اصطلاح علم ندارن، مدت عدم علمهم. اینطور خب علی حالین لا یعلمون اطلاق دارد، اهم از این که لنی لا یعلم تفصیلا یا لا یعلم اجمالا. در همین ظرفی که شخص به اصطلاح علم ندارد، شارع حکم فرموده است به توسعه، حکم فرموده است به رفع، یعنی تا علم تفصیلی پیدا نکرده از شخص، حالا در موضوعاتش که پر واضح است، بالاتفاق هم هست، تا علم پیدا نکردید به خصوصی این که این چه حکمی دارد، علم او رو پیدا نکردید، هم در باب واجب هم در باب محرمات در سعه هستید و به حکم حدیث رفع شده است مؤاخذه بر اون چرا که شخص نمیداند. پس بنابراین علی هذا اینها از اموری هستند که دلالت دارند بر این که نه تنها ترخیص از ناحیه شارع ممکن است، بلکه ترخیص از ناحیه شارع واقع هم شده است. انما الکلام در این است که در مواردی که اصل عملی در علم باب علم اجمالی وارد شده است، آیا این هم از موارد ترخیص شرعی است یا خیر؟ این تابع این است که باید بحث بشود که اطراف علم اجمالی اصل اصلا جاری می شود یا اینکه نه اصلا امکان جریان اصل نیست، به اعتبار اینکه اصول در ظرفی هستند که ما علم نداشته باشیم یا ما نزل منزلت العلم. خب اگر این باشد، با وجود علم اجمالی اصل عملی موضوع ندارد. و اگر بگیم که نه، در رابطه با اصول نظر به این نکنیم که در ظرفی که ما علم داریم بگیم موضوع برای اصل نیست، خیر در همین جا می شود اصل جاری بشود، به لحاظ این که در مورد علم اجمالی اون علمی مانع است از جریان اصل که علم تفصیلی باشد، اما علم اجمالی مانع از جریان نیست. حالا دلیل دارن، اجمال فهرست بحثی است که باید تفصیلا عرض کنیم. اگر این حرف را زدیم اصل جاری است، لذا بحث دارن که میگن آقا اصل اگر جاری نباشد فهوه، یا جاری هست به تعارض ساقط میشود. در نتیجه علم اجمالی اونهایی که میگن ترخیص به از ناحیه اصل در اطراف علم اجمالی وجود ندارد، بر فرض این که ممکن باشد، مدعی این معنا هستند که اصلا اصل موضوع ندارد، یا موضوع داشته باشد به تعارض ساقط می شود، چون اصل در این طرف معارض می شود با اصل در طرف مقابل و به تعارض ساقط می شود. تحقیق این بحث انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.